6:30 دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت میبخشین در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد، از محکمه بین المللی جرایم در هاگ خواستار شد تا موارد تبعیض جنسیتی از سوی طالبان در افغانستان را پیگیری کند. وی محدودیت های وضع شده بالای زنان و دختران را نقض آشکار حقوق بشر خوانده، گفت که این موضوع به شکل جدی باید تعقیب شود. آقای بنت با رادیو صدای آمریکا گفت که چون صرف توییت و محکوم کردن کافی نیست، لذا وی خواستار پیگیری این موارد از سوی محکمه بین المللی جرایم شده است. محصلین طب ننگرهار در یک نامه به وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان خواستار بازگشایی پوهنتون‌ها برای دختران شدند. در این حال محصلین پوهنتون کابل در یک نامه از استادان خواستند که استعفا ندهند، چون کانون علمی کشور آسیب می‌بیند. در اعتراض به تصمیم اخیر وزیر تحصیلات عالی که پوهنتون‌ها را تا امر ثانی برای دختران محصل مسدود ساخت، ده ها استاد پوهنتون‌های مختلف افغانستان استعفا کردند. در ادامه تظاهرات ضد حکومتی در ایران، دیروز اعتراض کنندگان در شهرهای مختلف این کشور به سرک ها برآمدند. در ویدیوهای منتشر شده در رسانه های اجتماعی دیده می شود که مردم در شهر دشتی در ولایت هرمزگان بعد از اشتراک در مراسم 40 مرگ یک تن از معترضان به نام حمید مولایی علیه حکومت شعار دادند. نام برده هنگام تظاهرات به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شده بود. دیروز در مهاباد و در بومیهان در نزدیکی تهران نیز راهپیمایی های صورت گرفت. تظاهرات سرتاسری در ایران که از چندین ماه به این سو ادامه دارد، در ماه سپتامبر گذشته بعد از آن آغاز شد که یک زن جوان به نام مهسا امینی در توقیف پلیس گشت ارشاد جان باخت. و سرقماندانی نیروهای مسلح اوکراین امروز گفت که روسیه موج تازه از حملات را بر شهرهای باخمود و اودیوکا در شرق این کشور انجام داده. لوهانسک و خارکیف نیز به طور مداوم هدف بمباران قرار گرفتند. وزارت دفاع برتانیا نیز در بولتن خبری روزانه خود امروز تایید کرد که مناطق دونتسک و لوهانسک در معرض شدیدترین حملات روسیه قرار داشته و در 48 ساعت گذشته جنگ ها در اطراف شهر باخمود، دونتسک و نزدیک سواتوف در لوهانسک متمرکز بوده است. در این حال سرقماندانی نیروهای روسیه اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته در دو حمله راکتی 44 راکت را بر مواضع نیروهای اوکراینی در 25 شهرک اطراف باخمود و آودیکا پرتاب کرده است. در مورد تلفات ناشی از این حملات هنوز چیزی گفته نشده است. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که در 24 فوریه آغاز شده تا هنوز هم ادامه دارد. پایان اخبار. شش و 33 دقیقه شام به وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. گزارشگر خاص ملل متحد از محکمه بین المللی جرایم در هاگ خواست که موارد تبعیض جنسیتی از سوی طالبان را پیگیری کند.
محدودیت هایی که فعلا وضع شده، این همه نظر به قانون منع خشونت علیه زنان، نظر به قانون اساسی افغانستان و نظر به شریعت اسلام، این محدودیت هایی که وضع شده این نادرست است و در حقیقت بلی این یک جرم هست.
دو نهاد دیگر بین المللی هم فعالیت خود را در افغانستان به تعلیق درآوردند.
در ادامه واکنش ها به تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار دختران و زنان در سازمان های غیر دولتی، کریستین اید و اکشن اید، دو نهاد امدادرسان دیگر، فعالیت های خود در افغانستان را به حالت تعلیق درآوردند.
محصلان طب ننگرهار از طالبان می خواهند که درهای مکاتب و پوهنتون ها را بروی دختران بکشایند.
اگر در کشور آموزش نباشد، دانش نباشد، آن کشور هرگز نمیتواند پیشرفت کند. مبارزه ما ادامه دارد. ما تلاش میکنیم مکاتب و پانتون ها را برای دختران بکشایند.
گزارش از انکشافات اخیر جنگ در اوکراین نیز داریم. با مطالب دیگر با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از محکمه جرایم بین‌المللی خواسته که رفتار طالبان با دختران و زنان افغان را بررسی کند. ریچارد بنت در گفتگو با صدای آمریکا محدودیت‌های طالبان بر دختران و زنان افغان را نقض آشکار حقوق بشر خوانده است. در همین حال وزیر خارجه بریتانیا میگوید که طالبان در صدد حذف زنان از جامعه هستند. همکارم جاوید فیضی با ماست با جزئیات بیشتر.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان میگه که محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان بر دختران و زنان افغان را با جدیت زیر نظر دارند. ریچارد بنت این موضوع را ممنوعیت و محدودیت ها را نقض حقوق بشر خوانده. آقای بنت دیروز در گفتگو با صدای آمریکا گفت که از محکمه بین المللی میخواهد تا برخورد و آزار و اذیت زنان بر اساس جنسیتشان توسط طالبان را بررسی کنه. بنت این اظهارات پس از این بیان میکنه که طالبان دختران و زنان افغان از رفتن به پانتون‌ها و کار در سازمان‌های غیر دولتی منع کردند. از حکومت طالبان در مورد اظهارات ریچارد بنت پرسیدیم اما سخنگویانش پاسخ ندادند. علاوه بر این جیمز کلی ورلی وزیر خارجه بریتانیا گفته که طالبان در تلاش ازی هستند تا زنان افغانستان را از جامعه افغانستان حذف کنند. او شب گذشته در توییتر خود نوشت که بخش سخنانش من نقل قول میکنم، گفته که ممنوع شدن زنان از کار در رسانه در سازمان‌های غیر دولتی از دسترسی میلیون‌ها افغان به کمک‌ها و تجهیزات نجات بخش جلوگیری میکنه و همه را تحت تاثیر قرار میده. وزیر خارجه بریتانیا از طالبان خواسته که هر چه زودتر تصمیم ممنوعیت کار و دختران و زنان در سازمان‌های غیر دولتی را لغو کنند. همزمان با این وزرای خارجه عربستان سعودی و پاکستان روز گذشته در گفتگوی تلفنی وضعیت دختران و زنان در افغانستان را بررسی کردند. وزارت امور خارجه پاکستان اواخر دیروز در یک بیانیه مطبوعاتی نوشته که فیصل بن فرهان و بلاول بوتو زرداری بر اهمیت تضمین حقوق زنان و مشارکت کامل و برابر اونها در تمام عرصه‌های زندگی تاکید کردند. این تاکید در حال است که طالبان دختران و زنان افغان از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی دور کرده و در کنار ممنوعیت بر تحصیل محدودیت‌های بسیار را بر اونها وضع کرده. با وجود که انتقادهای جامعه جهانی وجود داره و اعتراض‌های داخلی هم صورت گرفته، ولی هیچ تغییری در اقدامات طالبان ایجاد نشده و روز به روز اجرای برنامه‌های اونها و روز به روز طالبان به اجرای برنامه‌های خود ادامه میدن. به باور شماری از دختران و زنان افغان، طالبان میخواهند که بار دیگر از حکومت دهه 1990 خود پیروی کنند.
تشکر. شنوندگان عزیز، در گزارش همکارم جاوید فیضی شنیدید که ریچارد بنت گزارشگر خاص ملل متحد از محکمه بین المللی جرایم خواستار شده تا موارد نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان را پیگیری کند. او محدودیت‌های اخیر طالبان بر آموزش و کار دختران و زنان را نقض آشکار حقوق بشر عنوان کرده است. در آغاز گفتگو از دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی پرسیدیم که عریضه آقای بنت به محکمه بین المللی هاگ چه نتایجی خواهد داشت و ای در پاسخ چنین گفت:
این مهم است به خاطر که در حقیقت اثبات از این دوسیه بسیار مشکل نیست، از خاطر که خود طالبان همه روز گفته میرن که ما مسئله داخلی ماست و ایره فعلا ما دسترسی دختران به تعلیم و از زنان به کار در حقیقت اینا بند انداختن. اینال ما شما از کجا شروع کنیم؟ ما شما شروع کنیم از منشور حقوق بشر. در منشور حقوق بشر آمده که هر کس باید به تعلیم و تربیت دسترسی داشته باشه. یک. دو، این محکمه از باقی ملل متحد که در فرقش ایست که در اینجا مثل شورای امنیت واره روسیه و چین خاموشی اختیار نمی کنند. روسیه و چین اینجا نیستند. اینجا یک محکمه است. این طرف منشور حقوق بشر است. این طرف طالبان است که هر روز گفته میرن و امضا کرده میرن که ما حق تحصیل بند انداختیم. درست؟ امو آغاز به نام ندام محمد ندیم، او با افتخار میگه که ما نمیمانیم که دخترها تحصیل کنن در این حالت و اتکبا. خب، اینال هم ثبوت است، هم منشور حقوق بشر است، هم این سارنوال تازه به نام کریم خان یک مسلمان است. اروپایی دو سه کشور اسلامی هم که تقبیح کردن اگر همکاری کنن در حقیقت یک دوسیه بسیار ثابت است به ضد اشخاص، چون این محکمه خو اشخاص در حقیقت مجرم میدانه. دو سه نفر از طالبان در اینجا من فکر میکنم که زیر قید از یه محکمه میآیند.
این محکمه چه ابزاری برای تطبیق فیصله‌های خود داره یا نداره؟ و یا در این مورد از کشورهای عضو کمک خواهد خواست؟
امی که یک آدم سرش فیصله شوه، اگر او آدم مثلا ناظر هم نشه در خود محکمه هم کافی. یعنی یک شرم بسیار کلان است که یک دو سه نفر از افغانستان سر از این مسئله سرشان فیصله شوه. در سابق اینا در افریقا بعضی رؤسای جمهور و اینا را محکمه کردن و در اروپای مرکزی هم محکمه شده بعضی زعما را، اونا را آوردن تا خود محکمه و در محکمه دیده شدن اونا و این بسیار یک چیز سمبولیک است، اما کموز نیست. طالبا خب بیزو سر زندان از یام رای نمیدنن، میگه ما زندان دیگر را خیر کردیم. منتها یک چیز سمبولیک است، یک تاپه بسیار شرم‌آور است که طالبان که داد از اسلام میزنن در اینجا برای منع ساختن حقوق زنان از تعلیم و از کار در اینجا سرشان فیصله شما.
چه نوع فیصله را دکتر صاحب میتونیم تصور کنیم؟ حساب‌های بانکیشان منجمد خواهد شد؟ ممنوع سفر خواهند شد افرادی که پیگیری میشن یا چطور؟
بله اینمی تمام از این و شاید که یک قیدم برشان برای سمبولیک به خاطر که از افغانستان هم نبرای که رو داد مدسترس از این محکمه باشه. اما امی وزن سمبولیک از این بسیار زیاده که هم یک شخص از کابینه طالبان اتور یک فیصله سر شود و هم خود نام طالبان به این بسیار وزن زیاد داره و این یک دوسیه که اثباتش هم وجود داره. عموما این محکمه شایی را میگیره که اثباتش بسیار مشکل باشه، اما اینجا خود طالبان گفته میرن که ما این نمی تصمیم ماست و تصمیم خودم تغییر نمیدیم و در اون طرف منشور ملل متحد است و در اون طرف این محکمه اگر دوسیه کشور اسلامی هم کمک کنن و همی آدم هم کریم خان سرش فشار میباشه، یعنی که حتی برای خود نسیم کریم خان هم باهم است که این دوسیه را به اتمام برسانه، این بسیار بزودی میتونه که دوسیه به اتمام برسه به خاطر که بسیار ثبوت زیاد کار نیست، خود از زیاد طالبان تمام رو ثبوت داده میره.
دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
محصلان پوانزه طب پوانتون ننگرهار با ارسال نامه به وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان خواستار گشایش پوانتون ها بروی دختران شدند. در همین حال برخی از دانشجویان پوانتون کابل می گویند که در نامه از استادان خود خواستند که استعفا ندهند، زیرا به گفته آنان این کار آسیب بزرگ به فضای تحصیلی در کشور وارد می کند. دانشجویان دختر برخی ولایات از مبارزات دانشجویان پوانتون های کابل و ننگرهار برای حق تحصیل دختران ستایش کردند. مسئولان وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. همکارم فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر با ماست.
سلام بر شما و تمامی شنونده ها و بیننده های رادیو آزادی. در اولین سطر از نامه دانشجوی 15 طب پوانتونی در ننگرهار نوشته شده که امیدواریم که دوباره دروازه پوانتون ها برای شود و این نامه در شبکه های اجتماعی هم نشر شده. محبوب یکی از دانشجوی 15 طب پوانتونی ننگرهار که همراه دیگر سنفی ها و دانشجوی های خود این نامه را نگاشته گفته که تلاش از اونایی است که مکاتب و پوهنتون ها دوباره بروی دختران افغان باز شود و اونا تلاش هایشان ادامه خواهد دادن تا وقتی که به این هدفشان برسن. میشنویم صدای محبوبه.
فایزه جان شما گزارشتان ادامه بتین. صدایشان به علت عوارض تکنیکی پیش ما نیستن، بفرمایید.
همچنان این که آقای محبوب به اشاره کرده که ما ما تلاش میکنیم که آینده خود درخشان ببینیم و اگر ما درس میخوانیم دوست داریم که خواهران ما هم در نزدیک ما درس بخوانند، در کنار ما برابر به حق تحصیلشان تحصیل خود دسترسی داشته باشه. اقدام دانشجویان پوهنتون ننگرهار سبب شده که بسیاری از دانشجویان در دیگر ولایات هم اینا را بستاین و از تمامی دانشجویان و کسانی که درس میخوانند خواهش بکنند که همراه از اینا هم قطار و هم صدا شوند. در همین حال تعداد از دانشجویان پوهنتون کابل هم برادی آزادی گفتن که اونا هم نامه را نوشته کردن و از استادانشان که پشت سر هم اعتراضگونه به خاطر تعلیق تحصیل دختران استعفا میتن خواستن که استعفا رای حل نیست و استعفا را بند بکنن، به جای از این به کارشان ادامه بیتن، و چون اگر استعفا بتن این آسیب بزرگ به محیط آموزشی و اکادمی که افغانستان وارد میکنه و طالبا شاید خوشحال شوند و افراد خودشان از جای ای استادای تحصیل کرده بگمارن. در همین حال دانشجویان هرچند نمیخواین نامشان فاشا میگن که ما خواستار ازی هستیم که کار استادا ادامه پیدا بکنن، به عنوان یک مبارزه که بتونن که حداقل صدایشان باشن و برای تحصیل دخترها اونا نزد طالبان و هر مقامی که هستن رایزنی بکنن. این در حالی است که بعد از 29 قوس در حکم طالبان اعلان کردن که تمامی پوهنتون‌های دولتی و خصوصی برای زنان در حالت تعلیق در میآید و آنها تا امر ثانی از تحصیل باید باز بمانند. اگرچه این اقدام طالبا و واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج کشور برانگیخت، اما این اعتراضات تا حال هیچ نتیجه ای را سوی طالبان نداشته.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، همکارم فائزه ابراهیمی گزارش میداد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
پس از ممنوعیت کار زنان و دختران در سازمان‌های غیر دولتی از سوی طالبان، دو نهاد امدادرسان دیگر فعالیت‌هایشان را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند. نهادهای کریستین اید و اکشن اید گفتند که از تصمیم طالبان مایوس شدند. این نهادها با نشر اعلامیه‌های جداگانه گفتند که ممنوعیت کار دختران و زنان در سازمان‌های غیر دولتی خانواده‌هایی را که به درآمد زنان امدادگر وابسته هستند با بحران عمیق‌تر مواجه می‌سازند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
که همه زنان و مردان از این مسئله ناراض هستند، هیچ کس این موضوع را قبول ندارند، باید این موضوع به زودترین فرصت حل شود.
سکینه حسینی نام دارد و در یک سازمان خیریه غیر دولتی در کابل کار میکرد. او میگوید مسئولیت مصارف تمام خانواده بر عهده او بود، اما به گفته وی با ممنوعیت کار دختران و زنان در نهادهای امدادرسان خانواده‌اش با مشکلات شدید اقتصادی روبرو خواهد شد.
خودم نانآور فامیلم هستم و مثل ما همه قسم تعداد زیادی از خانم ها نانآور خانواده‌شون هستند. تقریبا 40% کارمندان مؤسسات زنا هستند. این کار طالبان غیر انسانی و خلاف دین می باشد.
در ادامه واکنش ها به تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت کار دختران و زنان در سازمان های غیر دولتی، کریستین اید و اکشن اید، دو نهاد امدادرسان دیگر، فعالیت های خود در افغانستان را به حالت تعلیق درآوردند. کریستین اید با نشر خبرنامه به روز دوشنبه گفته است ممنوع کردن فعالیت کمک رسانان زن توانایی ما را برای کمک به تعداد فزاینده افراد نیازمند کاهش می دهد. در خبرنامه به نقل از ری حسن، مسئول برنامه های این سازمان، آمده که میلیون ها نفر در افغانستان با گرسنگی مواجه هستند و ممنوعیت کار دختران و زنان در سازمان های غیر دولتی از سوی طالبان سبب می شود خانواده هایی که از لحاظ اقتصادی به امدادگران زن وابستند در این وضعیت بد اقتصادی افغانستان با بحران عمیق‌تر مواجه شوند. اکشن آید همچنان در خبرنامه مطبوعاتیش نوشته که آنها شاهد نابودی تدریجی حقوق بشر زنان در افغانستان هستند و ممنوعیت کاری طالبان بر زنان امدادگر عواقب ویرانگری را برای مردم خواهد داشت که به حمایت آنها نیاز دارند. این سازمان افزوده است حضور زنان در رسانیدن هر نوع کمک‌های بشردوستانه ضروری است، زیرا در شرایط کنونی افغانستان تنها زنان هستند که می توانند با زنان دیگر ارتباط برقرار کنند. نهاد اکشن آیت افزوده در حال حاضر تقریبا نیمه از جمعیت افغانستان غذای کافی ندارند و با گرسنگی شدید مواجه هستند. اما اگر زنان از کار در چنین شرایط منع شوند، بر توانایی آنها برای کمک رسانی با نیمه از جمعیت تاثیر می‌گذارد که با گرسنگی مواجهند. پس از تصمیم چند روز قبل طالبان مبنی بر ممنوعیت کار دختران و زنان در سازمان‌های غیر دولتی، نهاد حمایت از کودکان سیف د چلدرن، پاملرن کیر و شورای مهاجرت ناروی NRC در واکنش به این فیصله طالبان در یک اعلامیه مشترک از به تعلیق درآوردن فعالیت‌هایشان در افغانستان خبر دادند. رامز اکبروف سرپرست یونما به روز دوشنبه در دیدار با دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد طالبان از وی خواست تا فیصله ایشان در مورد منع فعالیت زنان و دختران در سازمان‌های غیر دولتی را لغو کنند، اما حکومت طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفته است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقامات نظامی اوکراین میگویند که صبح امروز روسیه حملات تازه‌ای را در شرق این کشور انجام داد که با پشتیبانی آتش شدید توپخانه صورت گرفت. در این حال ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که در پی تخریب نیروگاه‌ها و زیربناهای ملکی این کشور توسط مسکو، میلیون‌ها غیر نظامی در اوکراین بدون برق و در تاریکی به سر می‌برند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سرقومندانی نیروهای مسلح اوکراین در جلسه توجیهی صبح امروز گفت که نیروهای روسیه حملات جدید را بر شهرهای بخمود و اودیوکا در شرق این کشور انجام دادند و لوهانسک و خارکوف دو منطقه شرقی دیگر اوکراین به غیر از دونسک به طور مداوم هدف بمباران روسیه قرار گرفتند. به گفته مقامات نظامی اوکراین، نیروهای روسی در خرسون مناطق پرجمعیت را در امتداد ساحل راست دریای دنپرو بمباران کردند و نیروهای اوکراین با حمله بر مواضع روسیه در نزدیک نووا بلوزرکا در منطقه زاپاروژیا پاسخ دادند. وزارت دفاع بریتانیا نیز در بلوتن خبری روزانه خود تایید کرده که در دو روز گذشته مناطق دونسک و لوهانسک در معرض شدیدترین حملات روسیه قرار داشته و در 48 ساعت گذشته جنگ ها در اطراف شهر بخمود، مناطق دونسک و نزدیک سوباتوف در لوهانسک متمرکز بوده است. بر اساس این بلوتن نیروهای روسیه همچنان به حملات مکرر و در مقیاس کوچک در این مناطق ادامه می دهند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی شبانه خود دیروز گفت که کمبود برق و پرچوی ها همچنان ادامه دارد و حدود 9 میلیون اوکراینی بدون برق ماندند. به گفته زلنسکی در نتیجه تلاش های انجینران و تکنیشن های اوکراینی مدت زمان پرچوی ها در حال کاهش است. رئیس جمهور اوکراین در مورد وضعیت در خط مقدم جبهه جنگ گفت که مناطق بخمود و اودیوکا به حد اکثر تمرکز نیاز داشته و حالت در آنجا سخت و دردناک است. آخرین موج حملات تیارات بی پیلوت روسیه به زیربناهای اوکراین 19 دسامبر زمان رخ داد که نیروهای روسی با استفاده از تیارات بی پیلوت نو شاهد کمیکادزه ساخت ایران بر اوکراین حمله کردند و این حملات بر شهر کیف، پایتخت اوکراین و هومیان انجام شد. در این حال سرقومندانی نیروهای روسیه اعلام کرده که نیروهای این کشور در 24 ساعت گذشته در دو حمله راکتی 44 راکت را بر مواضع نیروهای اوکراین در 25 شهرک اطراف بخمود و اودیوکا پرتاب کردند. وزارت دفاع روسیه دیروز ادعا کرد که 3 تن از پرسنل نظامی روسی در نتیجه سرنگون شدن یک تیاره بی پیلوت اوکراینی کشته شدند که گفته می شود بر فراز یک پایگاه بمب‌افکن‌های استراتژیک مسکو در منطقه سراتوف در جنوب غرب روسیه سقوط کرده است. این حمله به منظور افشای درزها و خلاهای سیستم دفاع هوایی روسیه صورت گرفت.
بیشتر از خبر
در پی ممنوعیت تحصیل دختران و زنان در افغانستان، برخی از خانواده ها می گویند که به خاطر آینده دخترانشان قصد دارند به کشورهای همجوار مهاجر شوند. برخی از آنان به رادیو آزادی گفتند که افزایش محدودیت ها بر زنان آنها را مایوس کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
در پی ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان، شماره از خانواده ها به خاطر آینده تحصیلی دخترانشان راه مهاجرت را در پیش گرفتند. این خانواده ها می گویند که نمی خواهند خاطره تلخ دوره اول حکومت طالبان برای زنان خانوادهشان تکرار شود. یک تن از باشندگان کابل که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت می خواهد با 3 تن از اعضای خانوادهش به ایران مهاجر شوند تا برای دخترانش فرصت آموزش و تحصیل فراهم شود. او میگوید که 2 دختر دارد که یکی از آنان صنف ششم را به پایان رسانیده و دیگرش هم صنف اول پوهنتون است.
ما 2 دختر دارم، نمیخوایم دخترایم از تحصیل بانند. هر روز وضعیت بدتر میشه. ما از این مملکت بسیار امید داشتیم اما همه چیز صفر شد. در کشور دیگر شاید خودم کار کنم و اولادایم بتانن درس بخوانن و آینده خدا بسازن.
او میگوید که هیچ امیدی ندارد تا زمینه تحصیل، کار و حضور زنان در اجتماع دوباره فراهم شود.
ما تجربه اول دوره طالبان داریم. خواهرم و کل دخترای خانواده ما به سواد ماندن، از بسیار حقوقشان محروم شدن، چیکونه مجبور هستیم. کل وسایل خانه را که داشتیم فروختیم. هیچ کس خوش ندارد برای مهاجر شود یک جای دیگر، ولی مجبوری است.
در همین حال نیک محمد باشنده ولایت هرات میگوید که میخواهد با 3 خواهر و مادرش به ایران مهاجرت کنند تا آینده خواهرانش بهتر شود. او به رادیو آزادی گفت که اعضای خانواده‌اش پاسپورت ندارند و میخواهد از راه غیرقانونی به ایران بروند.
3 تا از خواهرانم از تحصیل باز ماندن و هر کدامشان در دانشگاه و مکتب بوده، برای ازی که اونها بتانند در آینده برای خودشان مؤثر باشه و یک زندگی مستقل داشته باشه، ما مجبور هستیم دست به مهاجرت بزنیم و به دلیل نداشتن پاسپورت مجبور هستیم این مسیر را از طریق مهاجرت غیرقانونی یا راه قاچاق بپیماییم. به هر حال زندگی در افغانستان به کلی ناممکن و سخت شده است.
این در حالی است که در این آخر به دلیل توقف روند توزیع پاسپورت و دشوار بودن روند اخذ ویزای کشورهای همسایه افغانستان، مهاجرت غیر قانونی شهروندان افغانستان به ایران و پاکستان بیشتر شده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و با گذشت هر روز، محدودیت ها بر زنان در حال افزایش است. حکومت طالبان به تازگی تحصیل دختران و زنان در پوهنتون های دولتی و غیر دولتی را و کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را ممنوع اعلام کرد. هرچند این اقدام طالبان با واکنش های گسترده در داخل و خارج از کشور روبرو شد، اما تاکنون تغییری در تصمیم آنها به میان نیامده است.
رادیو آزادی.
و دوستان عزیز، در دقایق اخیر مجله خبری گزارش اخبار ورزشی را از همکارم زبیه شهزاد می‌شنویم.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. قسمی که در جریان است، لیگ برتر فوتبال انگلستان به خاطر جام جهانی برگزار نمی‌شد، ولی خوشبختانه 2 روز است که رقابت‌ها آغاز شده که شب گذشته هم چندین دیدار برگزار شد. امشب هم 2 مسابقه برگزار میشه که به وقت کابل ساعت 10 قرار است که تیم چلسی با ساوثهمپتون، البته برونموس، مسابقه بکنه و همچنان ساعت 12:30 امشب منچستر یونایتد با نورتینگهام فورست رقابت میکنه. قابل یادآوری است که شب گذشته تیم آرسنال 3-1 موفق شد که وست هم یونایتد را شکست بده. در مسابقه دوم لیورپول با نتیجه 3-1 موفق به شکست دادن آستون ویلا شد و همچنان تیم وولفز 2-1 موفق به شکست دادن ایورتون شد و کریستال پالاس یا پالاس موفق شد که البته فولام موفق شد که کریستال پالیس را 3-0 بباره. و به می شکل مسابقات کرکت هم میان تیم های پاکستان و زیلند جدید تقریبا 1 ساعت پیش به پایان رسید که فعلا نیوزیلند یا زیلند جدید عمل کرده بهتر را داشت در مسابقه امروز. و فقط یک خبر کوتاه از کابل هم باید بگوییم که قرار است مسابقات معلولین در جمنازیم پارالمپیک افغانستان برگزار شود.
تشکر بسیار جاد. شنوندگان عزیز، با گزارش همکارم زبی شهزاد از رویدادهای ورزشی میرسیم با پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. شاد و کامگار باشین.